بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیه و آله المعصومین الطیبین الطاهرین الامجدین سیما علی مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم اللقاء. و بعد، فقال مولانا علی ابن محمد الهادی علیهم الصلاة والسلام و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده تابت و تهرت بعضها من بعض. خب در این فراز تلائین زیارت جامع کبیره عرض کردیم حضرات اهل بیت عصمت و طهارت روح منور و مقدسشان انوار مقدس و تینت مقدسشون از یک وحدت بی نظیری برخورداره، هیچ اختلاف و تعددی درش وجود نداره. حالا یه نکته به نظر من میرسه بسیار زیبا ما میتونیم استفاده بکنیم. گای ببینید از آیات ما استفاده هایی که میکنیم بسیار مهمه. من یه مثالی بزنم، فخر رازی در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام ذیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، طبق بیان حضرت آیت الله بهبهانی در کتاب ولایتشون بسیار جالبه، اونجا عنوان و مطرح مصباح الولایه. حضرت آیت الله استادی حفظه الله هم برداشتن تنظیم و ویراستاری و بالاخره آدرسا و مآخذ و مدارک و ذکر فرمودن. در اونجا ایشون به آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا که میرسه، از حموینی از علماء معروف اهل سنت از او عبارت رو نقل میکنه، میگه او میگوید فخر رازی گفته است حضرات اهل بیت عصمت و طهارت در پنج مورد یساوون النبی، در پنج مورد اهل بیت پیامبر با پیامبر اکرم مساوی هم تساوی دارن، نمیگه با هم شریک هم دو اینا، یعنی همون وحدت واحدتون. بعد مثال میزنه فخر رازی راجع به حضرت رسول الله الاعظم، میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یا طاهر. کلمه تاها یا به معنی رجل به لغت حبشی یا رجل، یا نه تاها یعنی یا طاهر، مخفف طاهره. راجب اهل بیت هم آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی اینجا هم بدانه یه ناجوانمردی کرده و اینم عجیبه، نه ایشون تذکر فرمودن نه دیگران دیدم که تذکر بدم به این نکته متفتن بشن. دو اینها اهل بیت را در آیه تطهیر بیان میکنه، حضرت را در آیه طه مطرح میکنه، باز مثل که دوست داره مثلا در دو جا بیاره و اینها. مثلا در باب صلوات اهل بیت را در آیه و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. اونجا میاره پیامبر اکرم را در سوره احزاب آیه ان الله و ملائکته میاره. این خودش یک نوع ناجوانمردیه، چون در آیه سوره مبارک احزاب اونجا اهل بیت تشریف دارن. درست خطاب یا ایها النبی است، اما پیامبر اکرم طبق روایت که خود اونم نقل کردن فهمیدن کیفیت صلوات با آل است نه بدون آل، یعنی آیه آل را هم داره میگه، این داره جدا میکنه. اهل بیت را میگه چون مصیبت هایی دیدن اولئک علیهم صلوات من ربهم، یه مقدار مثل که میخواد تنزل بده. اتفاقا پیامبر اکرم هم در آیه اولئک تشریف دارن، در رأس مصیبت دیده هاست حبیب خدا، اون همه مشکلات رو دید، هم در اون آیه سوره احزاب، حضرات هم در هر دو آیه حضور دارن، یه مقدار این کار انجام داده، در آیه تطهیر هم این کار انجام داده و اینا. اتفاقا روایات متعددی داریم در شأن نزول آیه تطهیر، عبارت اینه: نزلت، این آیه نازل شده، شیعه و سنی آورده روایات را، نزلت فی محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. آیه تطهیر راجب پیغمبر اکرم هم هست، چرا پیامبر را در طه مطرح میکنه، اهل بیت را در این آیه مطرح میکنه؟ بابا در جریان کسا و حدیث کسا وقتی درخواست کردن این آیه نازل شد، خطاب به همه اصحاب کسائه. جبریل امینم که آمد باز همین آیه رو تکرارش کرد، آوردش که خدای منان اراده فرموده است طهارت تو یا رسول الله، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین. چرا میبره در دو آیه مختلف مطرح میکنه؟ چه هدفی دارد؟ خود آیه داره دیگه، احتیاج به دوتا آیه نداریم و امثال اینها. حالا اینو میخواستم عرض بکنم، داره اهل بیت پیامبر یساوون النبی فی خمسه، در پنج مورد، اما مثل این که ذکاوت نداشته نمیفهمیده. بله در طهارت مساویان، اما میدانیم طهارت زیر مجموعه بسیاری داره، مسلم از طهارت استفاده میکنیم. کسی که در کلاس طهارت قرار گرفته، اونم طهارت مطلق، صاحب ولایت هم میشود، ولایت تکوینی هم داره، ولایت تشریعی هم داره. کسی که طهارت مطلق دارد مقام قدرت را هم داره، طهارت قدرت آفرینه، خدا بهش قدرت میده، طهارت قرب آفرینه. به عنوان نمونه من عرض میکنم، حدود خیلی وقت خوندیم تو کلاسم بحث کردیم، آیه طهارت که آمد بعدش نتیجه طهارت، فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه، ادامه داره اون گاینه، همش آثار و برکات انما یرید الله، اینا رو توجه نداره. اگر اینا رو توجه پیدا بکند کسی دیگه فی خمسه نیست، باید هر کدام را 100 مورد 200 مورد بیان بکنیم، اون وقت میشه 500 مورد 1000 مورد عنوان و مطرح میشود و اینها، از هر آیه از هر ویژگی دقیقا این ویژگی ها را ما استفاده میکنیم و اینها. حالا تا پس وحدت، وحدت در این سه مورد، اینو میخواستم الان عرض بکنم استفاده بکنیم، وقتی روحشان یکی شد، این روحی که ان الله خلقنا من نور عظمته، خدای منان ما را از نور عظمتش آفری، این نور عظمت چه آثاری دارد، چه ویژگی هایی دارد؟ درسته در اینجا کلمه ارواحکم آمده، تمام آثار ارواحکم برش باره. من به عنوان نمونه عرض می کنم، این روح وقتی وحدت پیدا کرد، انهم منی و انا منهم، معناش اینه دیگه، انهم منی و انا منهم. وحدت که پیدا شد، بعضهم من بعض می شود، اینا دیگه از هم جدا نیستن چون یک حقیقتن. وقتی روحشون وحدت پیدا کرد، کلامشون هم وحدت داره، تعارض ندارن، تناقض ندارن، اختلافی در کار نی، در بیاناتشون، در کلماتشون. وقتی روی حقیقت پیدا کرد، حربهم حربی و سلمهم سلمی، من سبهم فقط سبنی، من فارقهم فقط فارقنی، و من وصلهم فقط وصلنی. چون روی حقیقته، وقتی یه حقیقت شد، تمام این آثار برش باره و مترتبه. اینجا به عنوان نمونه کلی آمده، ولی این ارواحکم که واحده یکیه، تمام قضایا و مسائلش هم یکی میشه، اون وحدت محفوظه. در نورکم هم همینه، و نورکم، نور حضرات امامان معصوم به عنوان نمونه عرض می کنم، اشراف دارد بر گذشته و بر حال و بر آینده. نور معناش اینه، حضرات اهل بیت نورشون وحدت داره، یعنی همشون اشراف و احاطه دارن. اگر نورشون یک حقیقت شد، یک واقعیت دارد، با این نور روشنگری میکنن. و اشرقت الارضو به نور کم، اشراق زمین، اشراق دین با نور شماست دیگه، شامل همه میشود. اگر یه وقتی دید روایتی آمده در ارتباط با معصومی منافات ندارد، به دلیل و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده، بگیم تمام این روایات شامل معصوم دیگر هم می شود. این نوره، هیچ ظلمت در ساعت مقدسشون راه نداره. میخوام بگم هر کدوم از اینها صدها زیر مجموعه دارد، ما استفاده میکنیم. نور چه خواصی داره؟ نور چه آثاری داره؟ به عنوان نمونه عرض میکنم، زیارت روز جمعه حضرت ولی الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ده دریچه معرفتی را به سوی من و شما این زیارت باز کرده و بسیار جالبه، فوق‌العاده و زیباست این زیارت روز جمعه. بعد یه سلامی که به محضر مبارک حضرت می دهیم، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج بهی عن المؤمنین. اینا بینید خواص نورها، مهدی جان سلام بر تو ای نور خدا. این نور این دو ویژگی را دارد، یک، تمام رهیافتگان با این نور راه و پیدا می کنند و هدایت می شوند، هم هدایت ایصال الالمطلوب، دست آدمو میگیره این نور و به مقصد میرسونه، هم هدایت اراعت و طریق، همراه را به ما نشان میدهد و دست ما میگیره به مقصد میرسونه. یه تدی به المهتدون، چون کار نور اینه دیگه، جاده را نشون میده، راه را نشون میده. اگر نور نباشد، زیباترین مهمترین ماشینم داشته باشی، جاده را نمیتونی راه بری. باید نوری باشه که شما جاده را ببینید. چراغ لازمه، این چراغی است، هم راه را نشون میده و هم در درونم این چراغ ایجاد میشه، میگه بیا بیا پشت سر من بیا، یالا حرکت کن. و امثال یس آدورهم بین ایدیهم، فردای قیامتم نوری پیشا پیش اینا هست، با اون نور راه میرن. منافقان کافران داد میزنن، انظرنا، به ما هم نگاه بکنی، یه خورده دست نگه داری، آروم برید با نور شما ما راه بیاییم و اینها. ولی این گونه نیست با نور مؤمنین اونا بتونن راه بیان. نور ولایت با مؤمنین است، لذا اینا سرعت دارن حرکت میکنن، اونا در ظلمات میمانن، معلوم نیست کجا دارن میرن. و امثال اینها یهتدی به المهتدون، اراعت و طریق، ایصال الی المطلوب، و یفرج به عن المؤمنین. یه خاصیت نور اینه، گره ها را میگشای، گره گشایی میکنه نور. امروز که دیگه برای ما خیلی روشنه، فضا را که روشن میکنه، سرمایش، گرمایش، فرمایش، گفتش عرض کنم، سرمایش هم داره، گرمایش هم که داره. حرکت ماشین با نوره، اگر همون یه جرقه نزنه، سیم به هم وصل نشود، موتورش که روشن نمیشه. و اینها احتیاج به نور داره. جهان طبیعت با این نور هم گره های کور زندگیمونو میتونیم حل بکنیم، هم گره های کور معنویمونو میتونیم حل بکنیم. با توسلات، با التجا و پیوند با این نور، تمام مشکلات فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، مادی، معنوی، دنیوی، برزخی، قیامتی، تمام اینا حل می شود. یفرج بهی عن المؤمنی. ما تو منبر خیلی می تونیم از این دو فراز حرف بزنیم، هدایتگری ها را بگیم، قضایایی که رخ داده عرض کنم، اونها را عنوان و مطرح بکنیم، مثل اون رجل روغن فروش که روغن میپروه، حضرت به دادش رسید. قضایایی که وجود داره، گره های مهمی که از زندگی اجتماعی ما شیعه حل شده به برکت این نور. اگر در ارتباط با حضرت میخوانیم، به دلیل و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و طهرت، بعضها من بعض، در ارتباط با همه امامان معصوم میتونیم بخونیم، در ارتباط با حضرت ام ابیها، ام الائمه النقباء النجبا میتوانیم بخونیم. یعنی همه خواص هست. بی بی دو عالم هم هدایتگر، بی بی دو عالم هم گره گشا، جزئی، کلی، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، تمام این گره ها را حل می کنن، چون اینا همون نورن که این خواص و این ویژگی ها را دارند. و اینها هر چه خواص وجود داره راجع به 14 معصوم علت تسویه هست، علت تسویه، تمام این قضایا وجود داره. و اینها مونتا، بله یه نکته هست، ظهور و بروز این نور گاهی متفاوته. ظهورش رو عرض میکنم، زمانی اقتضای ظهور نبود، زمانی اقتضای ظهور هست. وقتی که حضرت ظهور بفرماین، اون نور کامل ظهور و بروز پیدا میکنه. الان نور آمده در یه منطقه، در یه جایگاهی، مشکل مال مردم، مال قابله، نه مشکل مال فاعل. فاعل مشکلی نداره، قابل مشکل داره. و اینها همون جریان بحرین، گفتن مهدی جان ما چند روز شما را صدا میزنیم، چرا اول جواب ما را ندادید؟ فرمودن شما خودتو مولت خواستید، خودت این کاری کردی، این قیچه، این ریش دست خودتون بریدی، چرا نگوده همین الان صدا بزنی من جواب میدم؟ این دیگه مشکل مال قابله، یه روزه جواب بگیری یا 40 روزه. یک ساله جواب بگیره یا 10 ساله. میگه 10 سال است دارم جمکران میروم هنوز جواب نگرفتم. منم گاهی بهشون میگم، میگم گرگدا کاهل بود، تقصیر صابخانه چی؟ مشکل مال گداست نه صابخانه. صابخانه آماده کرده ولی تو گیرندگی ضعیف هست. همسال اینا خط تلفن مشکل نداره، گوشی خونه تو مشکل داره، ولی همه دارن زنگ میزنن، تلفن ها برپاس برقراره، گوشی من مشکل دارد. نه اینکه اصل خط مشکل داشته باشه. به همسال اینها بله، گاهی زمان دیگه مهیا که شد اون جلوه‌گری و نورافشانی متفاوت می شود. و تینتکم واحده، اینا زیر مجموعه هایی دارن هر کدوم با عنوان یک سرفاز، اون وقت الف ب تا ص جیم ها خا دال زال، حروف ابجد را اول دوم سوم هی اضافه کن و بیا اینا را مصادیق زیبایش را یهتدی به المهتدون سرفصل اضافه کن مصادیقش را، یفرج بهی عن المؤمنین سرفصل، شما زیر مجموعه را بردار بیارید. تمام اینا با هم پیوند داره. خب و تابت و تهارت، گاهی انسان خودش متوجه نیست در منبر چه می کند، توجه نداره چون وسط گود دیگه، اونا که تماشا می کنن اونا متوجه می شن. گاهی نقد می کنن، نقد قشنگ آدم متوجه می شه. من منبر می رفتم و لعنت الله علی اعدائهم را نمی گفتم. حاجای کیای نجاد رضوان الله تعالی علیه فرمودن لعنت الله علیهم، هم اونرم تبریشم بگو. از اون تاریخ به خود یادم داد، یاد گرفتم. و اینها بعضی جا مثلا ما منبر میریم خود مستمعین میان این جمله رو به من منتقل میکنم، میفهم که باید بیشترش هم بکنم. میگه جا شما که منبر وقتی میری دستتو دراز میکنی، یک کتابخانه مفصل در اختیارته، دستتو دراز این کتابو میاری اون کتابو میاری، از این نقد میکنی از اون نقد میکنی. و اونا میگفتن ما کیف میکنیم و امثال اینا، لذت میبریم. منبری باید کر و فر داشته باشه، دستشو دراز کنه تو قفسها، این آدرس اون آدرس این نکته آن نکته. البته اصل کتابخونه باید در مغز انسان، ذهن انسان، حافظه انسان باشه. یه خورده بیشتر هم کار بکنیم، توسل هم بیشتر پیدا بکنیم. یا آقای دیگه ببخشید من اینا را میگم، احتیاج به تعریف کردن امثال اینا ندارم. و اینها ما همه اون با هم رفیقیم، نمیخوام که اینجا حرفی زده باشم. یک عرض کنم دبستان که ما می رفتیم هم دوره بودیم با بعضی از رفقا، محل خودمون منبر می رن. او رفت در رشته دکتری وارد شد، ما هم اومدیم در حوزه وارد شدیم. بعد می اومد پای منبر من، گاهی میرم میاد، میگه آجا شما وقتی داستان یا مثل می زنید اونقدر جالبه، ما میخ را تو دیوار اینجوری میگو، میخ را که می کوبونیم کج میشه. دوباره به در بهی تق تق بزن یا صافش کن یا دیگه صاف نمیشه، یه میخ دیگه. میگه تو وقتی مثل میزنی وارد میشی یا بیت شعر میخونی اونقدر میخ تا آخر در مغز من فرو میره. قشنگ مطلب را، یعنی میخواست بگه منبری باید شعر بخونه، داستان بگه، مثال بزنه. منبر باید معجون باشه، خشک نباشه. منبر بدون داستان، منبر بدون شعر، منبر بدون مثال، اینا نباید باشه. اگر کسی میخواد جاذبه در منبرهاش داشته باشه، مستمعین میفهمن، مستمعین متوجه هستن. خود نگاه کردن به مستمعین مهمه، انسان نگاه بکنه به مستمعین. حالا درست من گاهی گردنم رو باید اینجوری کج بکنم این ور ببینم، زحمت هم هست، اون پشت مشتان نشستن آدم نمیتونه ببیندشون. و امثال اینها. حالا بیا بیرون این حرفا چی میزه. تابت و طهارت بعضها من بعض، تیب یعنی پاکیزه، دلنشین. انسان دیدی دو تا میبه است، یک میوه قشنگه، هر دو قابل استفاده است، هر دو قابل خوردنه، ولی یکی خیلی قشنگتره، هیچ زدهی در اون پوست اون میوه وجود نداره، زیباست. خب او رو عرب بهش میگه تیب. لذا این متکات چیه؟ گای نازبالشا سابق که زیاد می نوشتند و امثال اینها برای خوابیدن و اینا کلمه تابر به عربی گای می نوشتند و امثال اینها، یعنی خواب خوش، قشنگ بخوابی با این نازبالش، خواب خوش. تیبه، تابه، یتیبو یعنی خواب تمیز، خواب گوارا و خوش نصیبت بشد. اونجا که می نوشتندن انعم سباحن، انعم یعنی شب که می خوابی صبح قشنگ با نعمت و با خوشی موافق طبعت بیدار بشی و امثال اینا. این معنی تابه هست. طهارت یعنی پاک بودن از همه شکها، از همه رذائل، از همه گناهان، چه کبیره چه صغیره. طهارت اگر مطلق شد از مکروهات و حتی از ترک اولا. هیچ کجای آیات از ترک اولا برای اهل بیت سخنی به میان نیاوردن. اعتقاد شخصی من اینه ترک اولا هم ازشون سر نمی زده، بلکه از انبیاء گذشته یه ترک اولای صادر می شده و سر می زده و اینها. برای کلمه تیب، من این عبارت رو اینجوری نوشتم، هر امر خوشایند، دلچسب، دلنشینه که هیچ آلودگی ظاهری و باطنی هم نداره و اینها، راه ندارد در اون تیبه، در اهل بیت راه نداره. آیه 24 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیه اینه: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. زمینی که زمین پاکیزه هست، زمین قشنگیه، زمین شورزار نیست، زمین علفزار، شنزار، تیغزار، خارزار نیست، آماده. میگه این زمین چقدر قشنگه، آماده و مهیاس این زمین برای میوه میخوان قرار بدن، برای کشتی، گندمی، جوی. اینا را آیه اصغری و رفیقش، این دوتا مرد میدون هم هستن هر دو، بله قشنگ کشاورز عملی هم هستن، قشنگ کار میکنن زیبا در یک منطقه بسیار زیبا و اینها. والبلد الطیب، زمینی که زمین خوشیه، همواره و زیبا و پاکیزه است، یخرج و نباتو به اذن ربه، به اذن پروردگارش میوهش میده بیرون، نباتش میاد بیرون. منم پدرم کشاورز بود، خدا رحمتش کنه و انبات شما را غریق رحمتهایی خاصه کنه. سهرا من بچه بودم با پدرم میرفتم، گاهی میدیدم مثلا یه مقدار خوشهای گندم اینجا در اومده، رفته یه متر اون بر در اومده، رفته اون طرف، اون طرف. گفته این بابا این زمین چرا اینجوریه؟ زمینه ما خوب بود، ولی اینجا چرا این فرمیه؟ گندماش هم لاغر. گفته اینجا زمین شورزاره، ما این زمین ها گندما رو که پاشیدیم، اون زمین پایین شورزار بوده، گندم اونجا هم رفته ولیکن نتونسته حاصل بده. و امثال شورزار این گونه است دیگه. حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه به معاویه فرمودن، معاویه گفت آقا چرا محاسن شما عرض کنم قشنگ توپر و قشنگ و اینا، ولی مال من کوسه است؟ حضرت این آیه را خوندن: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، مال منه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، مال توه. متعینم معنا داره، کسی نگه آخه این چه ربطی داره، بعضی هستن کوسن، بندگان خدا آدمای بدی هم نیستن، چنین و چنان. جوابش اینه: والبلد الطیب گاهی جسم آدم طیبه، عالیه، ریشش هم عالی در میاد، گاهی جسم آدم مشکل داره، کوسه میشه. منافاتی هم با ایمان امثال اینا نداره، ولیکن حضرت هم میخواد در این حال معاویه ظاهر و باطن، هم جسمت کثیفه هم روحت کثیفه، اونجا لا یخرج الا نکدا الا فسادا، اینجا الا نکدا، هر دو را حضرت علالقاده اراده فرمودن، جواب او را دادن. ولی اگر این روایت را خوندی حواستون باشه بالای منبر، گاهی کوسه ها پای منبرتون نشستن بعدشون میاد، میگه ببین راجب ما گفته ولدی خبسه لا یخرج الا نکدا، این نکات باید توجه داشته باشیم، کسی اعتراض نه مورد اعتراض قرار نگیریم. ولبلد و طیب یخرج و نباتهو به اذن ربه، بله اون بالا نوشتم آیه 24 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، این آیه نیست اونجا، آیه 24 علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، 24 اونه، طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اون آیه 24. ول بلد و طیب سوره مبارکه اعراف آیه 58، ول بلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه، تابت روحتان نورتان تینتتان تمام شما تابت، پاکیزه قشنگ جای نگاه و جای تماشا دارد و اینها، طهارت پاکی مادی و معنوی مقابل رجس، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تیب مقابل خبیثه، میگه اه نگاش کن چه درخت کذا و امثال اینها، ناپاکی درونی اون مال تیبه، آیه تطهیرم طهارت از رذائل اخلاقی از گناهان شک و تردید به امثال اونها، برای طهارتم که مثالی زدم بماند برای فردا ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.